بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امروز بحث ما درباره کتاب مفهوم آیرونیم مار سورن کرکگور، فیلسوف معروف دانمارکی هست که آقای صالح نجفی ترجمه کردن و نشر مرکز این کتاب رو منتشر کرده. درباره کرکگور ما به فارسی خیلی از آثارش ترجمه نشده. آثار زیادی کرکگور داره. 1813 به دنیا اومده و 1855 فوت کرده. حدود 42 سال زندگی کرده اما آثار بسیاری منتشر کرده. من آثار کرکگور رو که از فرهنگ 6 جلدی آثار نگاه کردم، این کتاب‌ها هست که درباره همه این کتاب‌ها هم در اون فرهنگ آثار نوشتن که دوستانی که میخوان بیشتر بدونن میتونن اونو مراجعه کنن. یکی کتاب یا این یا آن هست، دومی یادداشت‌های روزانه یک اقباگر. البته ممکنه بعضی عنوان‌ها در جاهای دیگه ترجمه‌های مختلفی داشته باشه. مرجع من فرهنگ آثاریه که زیر نظر استاد سید حسینی در اومده. کتاب سوم مراحلی در راه زندگی، چهارم مفهوم استراب، پنجم مکتب مسیحیت، ششم دیدگاه تبیینی اثر من، هفتم برای محاسبه نفس عصر کنونی، هشتم رساله در نومیدی، نهم ترس و لرز که ما بیشتر این کتاب رو در ایران میشناسیم، دهم تکرار، یازدهم خردریزهای فلسفی، دوازدهم خطابه‌های مسیحی کرکگور، سیزدهم زندگی و حکومت عشق، چهاردهم زنبق‌های صحرا و پرندگان آسمان به ما چه می‌آموزند. و این کتاب مفهوم آیرونی که در اصل رساله دکتری کرکگور هست میتونیم 15مین اثرش بگیم. اما در اون مایه آثار کرکگور رو که شما نگاه بکنین، تمام آثار مدخلا رو که من دیدم، این چند تا موضوع در آثارش میتونین ببینین. یکی نگرش خاصش به عشق و به زندگی، دوم مسئله اخلاق، نگاه شاعرانه و فیلسوفانه توامان به زندگی در کرکگور و فلسفه زندگی. خیلی در آثارش درباره فلسفه زندگی بحث میکنه. نگاه شاعرانه و روانشناختی به عشق و زیبایی شناسی زندگی. کرکگور در آثارش کوشش میکنه تا مراحل آرمانی که هر تجربه‌ای باید داشته باشه تا در خودش به معنای حقیقی وجود انسانی دست پیدا کنه تعریف میکنه. دیگه از در اون مایه و ویژگی آثارش آمیختگی تخیل و منطق، طنز و عرفان از ویژگی های آثار کرکگور است. تحلیل روانشناختی از گناه اولیه که در آثارش هست. گناه، ایمان و خدا. راجب گناه و ایمان در خیلی از آثارش بحث کرده و اینکه ایمان فیضه نه منطق، در بعضی از آثارش به این مسئله پرداخته و تشریح کرده. بعد میگه ماهیت گناه نومیدی است و سعادت انسان به اینه که از نومیدی نجات پیدا بکنه. یه جایی در اون کتابش اشاره میکنه، منتقد که برای کرکگور انسان اصیل، انسان پاک و ساده، جز با سنجش خود با ابدیت، خارج از مناسبات فریبنده زندگی، به هستی راستین خود دست پیدا نمیکنه. تعریف ماهیت عشق در محدوده موضوعات بنیادی از ویژگی‌های آثار کرکگور است و این عشق هم عشق انسانی تشریح میکنه، یعنی ماهیت عشق انسانی و هم عشق خدایی رو. بعد اشاره میکنه که متعلق عشق خدایی جانشین ناپذیر، منحصر به فرد و نامحدوده. بعد برمیگرده یکی از ویژگیاش بازگشت به فن مامایی سقراطی که در همین کتاب آیرونی اون بحث طنز سقراطی و مسائلی که مطرح میکنه در این کتاب و آثار دیگرش میتونیم ببینیم. بعد این که مطرح میکنه آیا فراتر رفتن از اخلاق ممکنه که در آثارش به این پاسخ میده و تحلیل حالا دیروز هم عید سعید قربان بود، رویداد حضرت ابراهیم و قربانی کردن اسحاق یا که در ترس و لرز هم به این مسئله اشاره میکنه. و نقد مسیحیت رسمی زمانه خودش از دیگر ویژگی های آثارش هست. اما خود مفهوم آیرونی رو ما در فارسی نمیدونیم به چی ترجمه کنیم. ترجمه های مختلفی راجبش هست، یا کنایه، طنز، و آیا اینها میرسونه اون چیزی که در سقراط و در کرکگور مطرح کرده. این مباحثی است که باید دربارش بحث بشه. آیرونی پیوند بسیار عمیقی با سقراط داره و روش سقراطی یا طنز سقراطی بیان غیر مستقیمی هست که برای آگاهی دادن مردم و ارائه غیر مستقیم معنا در آثار سقراط هست. و این وجود تضاد معنایی در یک اثر نقطه محوری هست که آیرونی بهش میپردازه، و اینی که اون اختلاف معناییه که در ذهن تأثیر مطلوب خودش رو میذاره. آیرونی رو نمایشی و کلامی یا طعنه کلامی، آیرونی نمایشی که حالا میگم ترجمه‌های مختلفی دربارش هست، آیرونی آشکار و آیرونی پنهان مطرح کردن. و آیرونی سوگناک هم من دیدم در بعضی از اصطلاحات فرهنگ، اصطلاحات نقد ادبی مطرح کردن که به سوفوکل نسبت میدن، که در اون حوزه نمایشی به نام آیرونی سوگناک. کتاب مفهوم آیرونی کرکگور دو بخش داره. بخش اولش موقعیت سقراط از منظر آیرونیه، و بخش دوم مفهوم آیرونیه که بخش اول مفصل تره، که چند بخش رو از فلسفه یونان و افلاطون و سقراط و اینها بحث میکنه، و بخش دوم به مفهوم آیرونی میپردازه. از آقای نجفی به خاطر زحمت ترجمه این کتاب و انش مرکز به خاطر چاپ این کتاب، و دوستان عزیز آقای ملکی و آقای دکتر معظمی به خاطر بحث درباره این کتاب. چون به نظر من اگه کتاب یه مقدار دشواره برای فهمیدنش، چون از دانمارکی به انگلیسی ترجمه شده، آقای نجفی از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده، خود کرکگور سخت مطالبی که بیان میکنه. این جلسه یه مقدار کسانی که احیانا کتاب رو خوندن یا در آینده خواهند خوند میتونه این مفهوم و ایده هایی که کرکگور در این کتاب مطرح کرده برای دوستان تا حدودی روشن بکنه و بتونن دنبال این مفهوم برن. من از آقای نجفی میخوام که ابتدا اینکه اصلا سراغش چرا این کتاب رفتن، نکاتی که درباره ترجمه باش مشکلاتی که برخورد کردن، و چه چیزی رو کرکگور در این رساله دکتریش مطرح کرده که با برخی از کتابهای دیگر شاید کمتر مطرح شده. بعد آقای ملکی و آقای دکتر معظمی بس رو ادامه خواهند داد.
خب سلام میکنم، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون از آقای محمد خانی که فرصت رو به ما دادن برای صحبت کردن درباره کتاب مفهوم آیرونی. خب من ابتدا ابراز خوشحالی کنم که تو این جلسه سه نفری در مورد کتاب مفهوم آیرونی صحبت میکنن که تا جایی که من میدونم تنها سه نفری هستن که این کتاب رو از اول تا آخر خوندن. من از سر اجبار چون قرار بود ترجمهش کنم، و دو دوستمونم از سر لطف و اجبار چون مسئولیت ویرایشش رو به عهده داشتن، و امیدوارم ما آخرین سه نفری نباشیم که این کتاب رو از اول تا آخر به فارسی میخونیم. من بحثم رو سه قسمت میکنم و امیدوارم حوصلتون خیلی سر نره. در قسمت اول در جواب این سوال معمولا تکرار شونده از هر مترجمی که چرا چون کتابی رو دست گرفتی یا با چه نیتی و برای کمک کردن به پر کردن کدوم جای خالی در فضای نشر ایران، من اول داستان خوب در واقع انتخاب این کتاب و درگیر شدن با ترجمه این کتاب براتون خواهم گفت. در قسمت دوم سعی میکنم جایگاه کرکگور رو در اون پروژه تئوریکی که من خوب بخشی کوچیکی از اون پروژه محسوب میشم سعی میکنم مثل کارگر تو اون پروژه عمل کنم. اون پروژه برای کتابخونه ایران آشناست، پروژه تئوریکی است که با تفکر چپ رادیکال حالا با عام‌ترین معناش پیوند خورده، و مختصاتش رو آقای فرهادپور با به صورت پروژه جمعی تعریف کردن. سعی میکنم بگم که در واقع این کتاب یا شخصیت کرکگور یا فیگور فکری کرکگور تو این مختصات چه جایگاهی داره، و یه مقدار توضیح کنم در واقع این که اصلا چرا من کتاب ترجمه کردم. و در بخش سوم تلاش میکنم در مورد مفهوم آیرونی، یعنی بیشتر واژه آیرونی حرف بزنم، یعنی آخرین سوال یا شاید بازم جز سوالهای مکرری که از این مترجم میشه که چرا عنوان کتابت یه کلمه فرنگیه، یعنی چرا بعد از این همه کلنجار رفتن با این مفهوم و این کتاب آخر سر یه معادل فارسی براش نذاشتی، و باز این هم احتمالا نیاز به توجیه داره. در جریان بحث به حال بحثمون به این نقطه خواهد رسید که خب دوست عزیزم محسن مشخص تر به مضامین کتاب بپردازه و یه بخشایی رو در واقع پررنگ کنه که با مثال‌های ادبی روشن‌تر بشه، و آقای معظمی هم که خب لطف کرده بود بحثو تموم خواهد کرد. پس من از اینجا شروع میکنم که چی شد که در واقع این کتاب رو انتخاب کردم برای ترجمه. حدود سال 89-90 بود که خب من بعد از اینکه نزدیک به یک دهه درگیر پروژه ترجمه و یاد گرفتن ترجمه بیشتر و ویرایش بودم، خب بالاخره هر کسی به خودش میگه که برم سراغ این متن کلاسیک یا نه، یا من در لحظه هستم که بتونم این متن کلاسیک رو به عنوان یک مترجم مثلا تراز اول انتخاب کنم، و خب من اون موقع به این نتیجه نرسیدم که مترجم تراز اولم، هنوزم به این نتیجه نرسیدم، و به هر حال گفتم که یه جهش شبه ایمانی انجام بدم، حالا به همون سبکی که کیرکگور خودش تشویق میکنه، و شروع کنم به ترجمه کارهای کیرکگور. اون موقع بعد در واقع من روایت رو بر اساس سه تا شانس بگم، چون حقیقتش اول باید اعتراف کنم که خیلی شانسی من کتاب رو برای ترجمه انتخاب کردم و پیش از اون اصلا بهش فکر نکرده بودم. شانس اول این بود که ما قرار شد این که مجموعه آثار کیرکگور رو ترجمهش رو البته بر اساس متن‌های انگلیسی و به کمک حالا کسانی که به یه زبان دیگه اروپایی مسلطن که من نیستم، مجموعه آثار کیرکگور رو به فارسی در بیاریم، چون کیرکگور جزء متفکران خوش شانس بد شانسی بود که هی ازش صحبت میشد در فارسی. دو سه تا نکته‌ای که خب دیگه همه هم حفظن، از فیلم هامون مهرجویی بگیرید تا همین جهش‌های ایمانی معروفی که همه مرتکب میشن، تا مناسبت عید قربان و نسبتش با تفسیر کیرکگور از ابراهیم، و همین قصه‌ای که شما بارها شنیدید. به حال یه آدمی بود که اسمش زیاد شنیده میشد، متنی ازش تقریبا نبود غیر از ترس و لرز، که اونم پیش از کار آقای رشیدیان یه ترجمه بی‌معنا ازش توی فارسی بود، و کتاب بیماری تا دم مرگ هم که با عنوان بیماری به سوی مرگ ترجمه شده تقریبا قابل استفاده نیست اون متن فارسی که تولید شده. جدا از اون که کیرکگور یه متفکری است که عارف پیشه معمولا معرفی میشد، این هم به خاطر کتاب بود که خانم دکتر مستعان زمانی منتشر کردن که کتاب خوندنی و جالب توجهی هم هست، ولی خط فکری خوب روشن بود، یعنی کیرکگور یه آدم عارف پیشه بود به قول ایشون، و بایستی هم در همون فلسفه های به قول اون مترجمه قدیمی تقرر وجودی، حضوری، ظهوری، هر چیز دیگه ای باید قبولش میکردیم و نه احتمالا اگزیستانس. ولی حالا از این که بگذریم، اصلا این بود که کیرکگور اینجا خیلی بود و خیلی نبود، چون فقط یک کتاب ازش بود و در اروپا در تاریخ فلسفه معروف بود به یه آدمی که از اون فاصله 1841 تا دم مرگش که نوشت، انقدر نوشت که خب آدم یکم تصورش براش دشواره که چطور یه نفر میتونه انقدر بنویسه، و خب اون دوباره کار دیگه‌ای نمی‌کرد، چون یه ثروت موروثی بهش رسیده بود و گفته بود من زندگیم رو وقف فکر کردن و نوشتن می‌کنم. عادت نوشتن عجیبی هم داشت، نمی‌نشست و بنویسه، پشت یه میزی ایستاده می‌نوشت، انگار در حین نوشتن خطابه می‌گفته، یه چون داستان. ولی به هر حال گفتم که خب علت‌های مختلف که منم درگیر پروژه فکری کیرکگور بودم، مثل خیلی دیگه از نوجوانی و جوونی، فعلا بعد از سال‌ها ترجمه می‌شنم یه متن کلاسیک از کیرکگور ترجمه کنم، و ناشری که به ما این پیشنهاد داد انتشارات مینوی خرد بود، و این کتاب رو هم ایشون به من معرفی کرد. یعنی ما کیرکگور رو از 1842 به بعد میشناسیم، یعنی اون سالی که یک دفعه سه تا کتاب با هم دیگه منتشر کرد، و من اسمش رو میذارم یه انقلاب خاموش توی تاریخ فلسفه یا تاریخ تفکر قرن 19، یعنی کتاب رساله کوتاه تکرار، رساله کوتاه ترس و لرز، و کتاب این یا این یا آن، اینا هر سه تاشون در سال 1842 منتشر میشن. یک سال قبل کیرکگور در واقع وارد صحنه فکری غرب شده، یعنی سالی که رساله دکتراش رو می نویسه، یعنی همین کتاب مفهوم آیرونی. و این کتاب کتابی بود که معمولا بهش اشاره نمی شد، چون توی زبان فارسی ما تنها متن قابل اعتماد و استنادمون ترس و لرز بود. در کتاب ترس و لرز 7-8 موردی که کلمه آیرونی استفاده شده به راحتی توی فارسی به طنز ترجمه شده، و خب با اینکه ترجمه خیلی قابل دفاعی هم هست، هیچ وقت اشاره نمیشه که این مفهوم خب مفهوم خیلی محوری است در کارهای کیرکگور، و حالا امروز می دادم دوش حرف می زنیم. ما پروژه رو با انتشارات مینوی خرد آغاز کردیم، این شانس اول محسوب می شد، اما مدتی طول کشید تا من با درگیری ها و ضعف ها و کاستی های کار خودم و همکاری نکردن های ناشر، و حالا به هر ترتیب به این نتیجه رسیدیم که با اون انتشارات نمیشه این کتاب منتشر کرد. شانس دومی بود که اون انتشارات از چاپ این کتاب امتناع کرد، یعنی کتاب به من پس داد. تو اون فاصله شانس دومم به این ترتیب تکمیل شد که با رفیق جوونی که الان 30 سالشه، یعنی محسن ملکی آشنا شدم. او این کتاب رو خط به خط و اگه اغراق نکنم کلمه به کلمه مقابله کرد، و متنی که به دست خواننده فارسی رسیده، خب به حال بخش زیادی از ضعفش همچنان مسئولیتش به عهده من، ولی بخش زیادی از خوب شدنش مدیون در واقع زحمتی است که محسن ملکی کشیده. این شانس دومم بود. ما کتابی که به نظر می رسید دیگه واقعا قابل دفاعه رو قرار بود انتشارات هرمس چاپ کنه. انتشارات هرمس مشهوره به اینکه قول میده چاپ کنه و چاپ نمی کنه، یا یه زمانی که میتونه زمان مسیحایی باشه تا ابد هم میشه طول بکشه، شما باید انتظار بکشید تا چاپ بشه. کتاب چاپ نشد و ما به چاپ شانس سوم رسیدیم. شانس سوممون علی معظمی بود که در نشر مرکز کار میکرد، و به حال ما یه ناشر جدی پیدا کردیم که کتاب رو در بیاره، و کتابی که در اومد رو در وهله نهایی خب من مدیون علی معظمی و نشر مرکزم و رسماً تشکر میکنم ازشون. این مقدمه رو برای این گفتم که خب به پروژه کیرکگور خیلی نزدیکه. مسئله اینه که شما ممکنه تقلا کنید، زور زیادی بزنید یا سخت کوش باشید، ولی چیزی که پروژه جدی رو تعریف میکنه وابستگیش به وقوع یک شانس در الهیات مسیحی بهش گریس یا فیز میگن، ما لطف خدا بهش میگیم، ولی خب فعلا که خدا لطفی به ما نداره، معمولا باید بگیم که این واقعا نتیجه شانس بوده. این که من مهمترین کاری که فعلا توی این چند سال ترجمه کردم مفهوم آیرونی کیرکگور بوده، نتیجه این شانس بود و تکمیل این شانس با همکاری رفیقانه. در قسمت دوم سعی میکنم بهتون بگم که چرا کیرکگور به نظر من مهمه، یا من از چه منظر یا چه موضعی در حال حاضر که دوباره کیرکگور میخونم بهش فکر میکنم. من ادعا میکنم که کیرکگور آغازگر یک انقلاب خاموش فکری است در قرن 19 و در اون پروژه فکری و نظری که من درگیرش شدم و گفتم مثل یک کارگر درش کار میکنم، که مختصات اصلیش رو سه متفکری رقم زدن که خب دیگه تو ایران و همه جای دنیا شناخته شدن، هم متفکران به قول پول ریکور سوئزن، یعنی مارکس و فروید و نیچه. در این تثلیث به نظر من یه رأس چهارمی جاش خالی بود که اون شخص کیرکگور بود، و برای اینکه کیرکگور رو به عنوان رأس چهارم این مثلث فکری یا این انقلاب فکری قرن 19 معرفی بشه کرد، بایستی کیرکگوری که از زمانی که مرده تا الان که ما دوباره کاراشو میخونیم رو مرور کرد. کیرکگور وقتی که از دنیا رفت، میتونیم به صورت شماتیک بگیم که دو خط جریان فکری فلسفی ازش منشعب میشه. یک کدوم از این خطوط همون خط خیلی معروفی است که ما به نام اگزیستانسیالیسم میشناسیم، و یا هم فلسفه های اگزیستانس، یا با هر ترجمه ای بگیم فلسفه های اصلا اصالت هستی، ولی یا در واقع مجموعی از پروژه های فلسفی که حیات انضمامی انسان های واقعا موجود رو موضوع اصلی فلسفه میتونن در تقابل با اون شکلی از سنت فلسفی یا متافیزیکی که معمولا با مفهوم های مجرد یا انتزاعی سر کله میزنه. اگزیستانسیالیسمی که از کیرکگور منشعب میشه طبیعتاً در وهله اول مسیحی است، ولی یک لاین الحادی هم ازش جدا میشه. اون خط الحادی رو ما به نام ژان پل سارت میشناسیم، و وقتی که شخصیت سارت رو مرور میکنید متوجه میشید که یه متفکر اگزیستانسیالیست الحادی است، طبعا تحت تاثیر یکی از مهمترین چهره های تفکر مسیحی قرن 19، ولی از اون مهمتر اینه که خب شعار سارت این بود که کسی که کمونیست نیست آدم نیست، یا مثل سگها فکر میکنه و رفتار میکنه. و متوجه میشید که کیرکگور با یه خط انحرافی دفعه کارش میرسه به در واقع شکلی از جریان چپ رادیکال توی قرن 20. من این خط رو خط اصلی منشعب از کیرکگور نمیدونم. خط رادیکالی که از تفکر کیرکگور منشعب میشه باید منتظر بمونه تا در قرن 20 دوباره بازخوانی بشه. این متفکری که در واقع در قرن 20 ترجمه شگفت‌انگیزی ازش میشه تا دوباره او احیا بشه در میتونیم بگیم نیمه دوم قرن 20، متفکری است که دو کار اصلی کرده. ما کیرکگور رو به عنوان مبدع نظریه استیج ها توی تقریر اولش و اسفیر ها در تقریر دومش از اگزیستانس یا سابجکتیویتی میشناسیم، یعنی کسی که مراحل یا به اصطلاح حوزه ها یا سپرهای هستی انسانی رو تعریف میکنه و اینکه سوژگی رو در این سه حوزه میشناسه، حوزه های معروف زیباشناختی و اخلاقی و دینی، که خب کتاب تس و لرز متمرکزه در اون بچه دینی یا گذار از مرحله اخلاقی به مرحله دینی. البته که خب کیرکگور چهار مرحله قائل بود، مرحله پیش از این سه مرحله رو بهش فلسطاین میگن تو انگلیسی، یعنی مرحله بی فرهنگی یا هنر نشناسی و لحظه ورود آدم ها به قلمرو سوبژکتیویته وقتی است که تجربه زیباشناختی از سر میگذرونن یا هم شعور درک و لذت بردن از آثار هنری رو دارن. کیرکگور در واقع مبدع این سگانه معروفه که گایقات خطی یعنی مرحله تعبیر میشه، گایقات حوزه‌ای یعنی به صورت حوزه‌های متداخل، و ترجمه رادیکال و اساسی و به روز این قضیه در تئوری ژاک لاکان بود، یعنی رادیکال ترین کسی که خط فروید رو دنبال میکرد، و اونم که ما این سگانه رو یا این سه حلقه رو میتونیم ترجمه کنیم به حلقه هایی که تسلیس نامقدس لاکان رو تعریف میکنه، یعنی حلقه ایمجینری که همون تصاویر خیالی است، حلقه سیمبولیک یا همون حوزه یا نظم نمادین که همون فرهنگ و زبان و قانون میشه، و حلقه امر واقعی که خب متناظر میشه با جهش دینی در حوزه دینی و جایش ایمانی در کار کیرکگور. اما خط دیگری که از کیرکگور جدا میشه مربوط میشه به مفهوم استراب، و ما معمولا باز استراب رو به عنوان یک مفهوم اگزیستانسیل میشناسیم، اما در تفسیر لکان شما باز هم اون مفهوم رو میتونید بروز کنید. نکته اینه که لکان وقتی که میخواست یه نظریه اخلاق از یافته های خودش و بست و توسعه دستگاه نظریه فروید بیرون بکشه و استخراج کنه، در اون حرکت میگفت که رقیب اصلی من نظریه اخلاقی هستن که تئوریشون رو مبتلی میکنن بر یه فرضیه نظریه راجع به ایموشن ها یعنی عواطف و احساسات، و ادعای لکان این بود که تمام عواطف و احساسات ما فریبنده هستن، یعنی به اتکای هیچ کدوم از احساس ها و انفعال‌های نفسانی یا هر چیز دیگه که ترجمهش کنیم یا عاطفه‌ها، شما نمیتونید نظریه اخلاقی درست داشته باشید. تنها احساس یا عاطفه‌ای که ما رو فریب نمیده استرابه، و خب کاشف در واقع مفهوم استراب شخص سورن کیرکگوره. از اونها مهمتر این بود که کیرکگور ایمان رو متصل میکرد به امر ابسورد یا پارادوکس، و اینها خب بازم مضامینی بود که ما تو فارسی درست ترجمهشون نمی کنیم. معمولا در ترجمه های فارسی امر محال ترجمهش میکنن که خب طبیعتا باستی معادل ایمپاسیبل باشه، ولی به هر حال اون امر محالی که شما توی نوشته های فارسی و متن های فارسی از کیرکگور میبینید ناظر به مفهوم ابسورده. و این که ایمان یک مقوله پارادوکسیکال یا ابسورده نکته اساسی بود توی تفکر ظاهرن الهیاتی کیرکگور، و راه در واقع الهادی خوندن تفکر کیرکگور هم از اونجا شروع می شد. این که جهش ایمانی در واقع بر می گرده به بنبست یا حد درونی اون چیزی که ما به نام نظم نمادین یا گفتارهای سیمبولیک می شناسیم، و این رو شما در قلمرو چیزی که به نام عقلانیت یا هم نظم نمادین لکان هست به صورت پارادوکس تجربه میکنه. این خط دوم هم در واقع وقتی که به متفکران مثل اسلاوی ژیژک میرسه دوباره قضیه رو به چپ رادیکال متصل میکنه، و خلاصه داستان این بود. دو خطی که از جریان فکری کیرکگور منشعب میشه در یک نقطه در اواخر قرن 20 به تفکر چپ رادیکال میرسه، یکی خط سارتریست و یکی خط لکانی یا چپهای در واقع لکانی، و به حال ما طبیعتاً به اون خط دوم تعلق داریم، یعنی اون قسمتی که میشه پایگاه خودمون رو برای خوندن یا بازخوندن کیرکگور توجیه کنیم. خب قسمت سوم بحث رو من متمرکز میکنم رو خود کلمه آیرونی، و سعی میکنم جواب بدم به این سوال که چرا آیرونی ما ترجمه نمی کنیم به فارسی. من برای این قسمت سوم سعی می کنم بحثی مطرح کنم که میشه عنوان کلیش رو گذاشت فلسفه اسمهای خاص، و این دعوی رو هم باز ما از کیرکگور به میراث بردیم، دقیقا در همین رساله مفهوم آیرونی که کیرکگور ادعا میکنه که مفهوم ها مثل آدم های واقعی خاطره دارن، و اگر که شما خاطرات یک مفهوم رو مرور کنید، مثل اینکه دارید به فلسفه یا خود به خود آیرونی فکر میکنید، مرور خاطرات یک مفهوم اون مفهوم رو به تراز یک اسم خاص میرسونه. من سعی میکنم براتون توی این فرصت محدود نشون بدم که یکی از شانس‌هایی که بعضی از مفاهیم‌های غربی دارن وقتی به زبان فارسی وارد میشن اینه که مقابل ترجمه شدن مقاومت میکنن. وقتی یک مفهومی رو شما نمیتونید به فارسی ترجمه کنید، اون مفهوم به طراز اسم خاص میرسه، یعنی شما انگار دارید با یه آدم واقعی سر و کله میزنید، یعنی با یه مهاجر غریبه‌ای که مدت‌ها نه شما زبان اون رو میفهمید نه اون میتونه جای خودش اینجا پیدا کنه تا بالاخره یه جوری جا بیفته، بعد از اینکه شما راه مثلا تلفظ کردن بومی اون اسم خارجی اون فرد خارجی رو پیدا کنید. به هر حال ما خیلی از اسمهای فرنگی اروپایی رو نمیتونیم راحت تلفظ کنیم، ولی اگه مدتی اون فرد فرنگی اینجا زندگی کرد بالاخره هم او عادت میکنه هم ما عادت میکنیم که به یه حد وسطی برسیم تا اون رو صداش کنیم با همون اسم اصلیش، و اسم اصلیش رو ترجمه نمیکنیم. همونجور که اگه خیلی از اسمهای خاص رو به فارسی شما ترجمه تحت و لفظی کنید یا به فارسی برگردیم این اسما مسخره میشن یا دلالتشون از دست میدن، بعضی از مفاهیم فلسفی هم شاید چنین شأنی داشته باشن. من برای توجیه این قضیه تعریفی از فلسفه ارائه میکنم که خب مربوط میشه به فیلسوف معاصر فرانسوی آلن بادیو، و بعدم در انتهای در واقع مسیری که از این طریق براتون ترسیم میکنم با فلسفه اسمهای خاص به مفهوم آیرونی هم خواهم رسید. بعدیو خیلی خلاصه ادعا میکنه که فلسفه یک فعالیت فکری مشروطه، و مشروط بودنش یعنی مشروط به وقوع رخدادهایی که این رخدادها بیرون از دایره فعالیت فکری موسوم به فلسفه رخ میدن، و بعد از اون مشروط به پا گرفتن رویه هایی که او اسمش میذاره رویه های ساختن حقایق نو بر اساس وفاداری کردن یا وفا کردن به اون رخدادهایی که امکان فکر کردن به اون حقیقت نو رو فراهم آورده، و این وقایع یا رخدادها در میدان های اتفاق میفته که میدان‌ها به لحاظ اونتولوژیک از همدیگه مستقلن، نه به لحاظ انسان شناختی یا جامعه شناختی، چون نهایتاً در همین میدان‌ها یه موجودی به نام انسان یا حیوان ناطق به نام انسان داره فعالیت می‌کنه، و اون چهار تا میدان رو او از همدیگه تفکیک می‌کنه به شکل وجود شناختی. این چهار حوزه عبارتند از علم و هنر و سیاست و عشق، و بنابراین در واقع ما بحثمون اینه که اگر از یه فعالیت فکری به اسم فلسفه حرف میزنیم، این به این اعتبار یه فعالیت یونانی است که این چهار شرط یک بار به شکل تصادفی در تاریخ تفکر یا تاریخ حیات بشر در یک جا احراز شده، و اگر این چهار شرط در اون نقطه تاریخی خاص به صورت شاید خیلی شانسی احراز نمی شدن، ما چیزی به نام فلسفه که امروز به نام فلسفه می شناسیم، یعنی با هم پیشینه و خاطرات یونانی شاید نداشتیم. پس نکته جالب توجه در مورد حقایق و خود فلسفه اینه که فلسفه خاستگاه جزئی داره و خطاب کلی، یعنی فلسفه میگم شاید از روی تصادف در آتن متولد شده، در خاک آتن روش کرده و بالیده، یعنی در یک خاک خاص در یک شرایط خاص، و اما اون فعالیت فکری که ما به نام فلسفه میشناسیم و در اون خاک بالیده، اون فعالیت به رغم در واقع این خاصگاه جزئی خطاب کلی داره. کلی بودن خطاب فلسفه یکی از مصادیقش یا یکی از در واقع شرطهاش همین مقاومت واژه فلسفه است در برابر ترجمه شدن، یعنی ما خواستگاه جزئی خاطره آتنی فعالیت فکری به نام فلسفه رو همیشه به رسمیت میشناسیم یا به جا میاریم به این علت که فلسفه واژه فلسفه از طریق مقاومت کردن در برابر ترجمه شدن به تمام زبانهایی که میتونست بهشون ترجمه بشه این خواستگاه جزئی یا این خاطره آتنی رو با خودش حمل کنه. پس به این ترتیبی که ما با فلسفه مثل یک اسم خاص رفتار میکنیم، یعنی دقیقا مثل این مهاجری که پا دو هر جایی میذاره، اول یه غریبه است، یه غریبه است که اتفاقا مزاحمه و مخل نظم و رسوم جاری و مستقره، و اگر این مزاحمت رو برای رسم و رسوم و سنت مستقر اون موقعیتی که درش پا گذاشته ایجاد نکنه، اصلا فعالیت فلسفی نیست. فعالیت فلسفی بایستی آدمهایی که درگیرش میشن رو ناراحت کنه. دقیقا مثل حضور یه غریبه که حرف زدنش برای ما آزاردهنده است، راه رفتنش، رفتارهاش و همه اینها اون رو به صورتی موجود بیگانه در واقع معرفی میکنه. به همین علتی که شما چه بگید فیلسوفی انگلیسی، چه بگید فیلسوفی فرانسه، چه بگید فلسفه که حالا یه جوری عربی شده احتمالا اون کلمه فیلسوفی های یونانی هست، مسئله اینه که شما عملا دارید به اسم خاص فلسفه احترام میذارید وقتی که وارد زبان فارسی شده. همونجور که اگر کسی به اسم ریچارد از انگلیس بیاد توی ایران، کسی ریچارد صداش نمیکنه، ریشار فرانسوی هم یا ریشار فرانسوی هم صداش نمیکنه، ریشارد آلمانی هم صداش نمیکنه. ما به این توافق میرسیم که اون فرد رو در ایران ریچارد بگیم، در که هیچ جای دنیا اون فرد رو ریچارد صداش نمیکنه. ما بر اساس رفتار طبیعی زبان فارسی مفهوم غربی رو به رسمیت میشناسیم یا شهروندی بهش میدیم و بعدم شروع میکنیم باشه احتمالاً معامله کردن یا تعامل کردن یا هر کار دیگه. من برای اینکه این فلسفه اسمای خاص روشن بشه اشاره میکنم به دو تقدیر متفاوت یا حتی متباینی که نامهای خاص توی سنت فکری غرب دارن. این ایده متعلق به اسلاوی ژیژک و من سعی میکنم ازش استفاده کنم برای توجیه ورود کلمه آیرونی به زبان فارسی. همه دوستان میدونن که معروف‌ترین مثال ما برای تقدیر یک اسم خاص در سنت فکری غرب ماجرای آدمی است که خب توی فارسی بازم در تلفظ نامش ما مشکل داریم، یعنی همون مردی که به نام جولیو سزار ما دیگه میشناسیمش. این آدم احتمالاً توی زبان ایتالیایی باید جولیو چزاره نامیده میشد، در زبان انگلیسی جولیو سیزر، در نمیدونم زبان آلمانی شاید یولیوس سزار، یا در زبان فرانسه ژول سزار. اینا خیلی اهمیت نداره. نکته اینه که هگل اشاره کرده به این اصل مهم که چزاره یعنی اون فرد با اون نام خاص میبایسته در مقام یک فرد با خصوصیات فردی و منحصر به فردش میمرد تا اسم خاص او تبدیل میشد به یک مفهوم عام. و نکته اینه که شما بعد از کشته شدن جولیوس سزار با هر تلفظی با یک مفهوم کلی یا یک لقب کلی به نام سزار سر و کار خواهید داشت که این میتونه توی زبان‌های مختلف تعابیر مختلف بشه، یعنی تلفظ‌های مختلف پیدا کنه، از تزار و کایزر بگیری تا قیصر توی فارسی. اینا همشون انتقام نام خاص فردی است که برای تبدیل شدن به یک مفهوم یا عنوان کلی باعث جونش از دست میداده. خب تو این روایت شما یه مفهومی دارید به نام خیانت شرافتمندانه که خب مبدعش شخص نیچه است و کلا داستانی که شما در تاریخ امپراتوری جمهوری روم دارید رو دگرگون میکنه. فردی در این داستان هست به نام بروتوس که ما به عنوان خائن اصلی میشناسیمش، ولی بر اساس منطق خیانت شرافتمندانه شما داستانی دارید که بر اساس اون سزار باید بمیره تا جمهوری نجات پیدا کنه و بعد از اون قضیه به تعبیر هگل مکر عقل به صحنه تاریخ میاد و مکر عقل یعنی برگشتن نام سزار، انتقام گرفتنش. از این به بعد دیگه سزار با سی بزرگ نوشته نمیشه، سزار که اسم خاص بوده تبدیل میشه به یک عنوان عام توی همه زبان‌ها. این داستان یه قرینه منفی داره که برمیگرده به الهیات مسیحی و اونم نقشی است که خیانت در الهیات مسیحی بازی میکنه. ما میدونیم که در مورد مسیح هم خیانت یک جزئی است از اون برنامه یا نقشه رستگاری خداوند، یعنی خداوند در مسیحیت نقشه‌ای برای نجات آدم‌های آشتی با جهان ترسیم کرده که یه قسمت انحرافی داره یا یه هستی منحرفانه داره. در این لحظه، یعنی در ماجرای شام آخر معروف، لحظه که مسیح با حواریون نشسته، مسیح بایستی یک کدوم از حواریون رو دقیقاً استیضاح کنه به این عنوان که تو به من خیانت خواهی کرد، با طرح سوال، ولی با اون سوال او تبدیل میشه به سوژه خیانت کننده. خب میتونید که در نظریه ایدئولوژی به این استیضاح میگن. اما این خیانت شرط لازم پیاده شدن نقشه خداوند برای آشتی با جهان یا نجات نوع بشر یا همون رستگاری انسان‌ها، و به این ترتیب در واقع شما خیانتی دارید که تبدیل میشه به حد اعلای از خود گذشتن یا حد اعلای ایثار کردن یا بالاترین شکل، حتی شاید به این معنا بگیم وفاداری. خب ما در واقع دو داستان داریم، یکی داستان جولیوس سزار که اسم خاصی است که تبدیل به لقب عام میشه، اما یه داستان در روایت‌های مسیحی دارید که در اونجا قضیه به صورت وارونه رخ میده. ما تضاد خوب تعیین کننده حتی در تفکر کیرکگور هم اینه، چون یکی از مهمترین گزارها در اندیشه کیرکگور گزار از سقراط به مسیح، یعنی گزار از نظریه تذکار افلاطونی به نظریه تکرار کیرکگور که خب مبتنی بر همون ایده مسیح یا همون تجربه ابراهیم و جهش ایمانی میشه. ولی قصه اینه، اینکه سزار یک ابتدا یک نام یا یک اسم خاصه که باید بمیره تا اون فرد یکتای ممکن الوجود، یعنی کانتینجنت، یعنی موجودی که بود و نبودش در وهله اول فرقی نداره، اون باید بمیره تا تبدیل بشه به یک مفهوم یا لقب عام. این بازگشت انتقام جویانه اون نام به صحنه تاریخ. در مقابل مسیح ابتدا، یعنی قبل از مرگ عیسی مسیح، یک مفهوم عامه. همتون میدونید که کلمه مسیح در واقع یعنی مسح شده، و مسح شده یعنی اون رسمی که در مسیحیت هست که با روغن کسی رو تدهین میکنن، و اون قسمت بچی که ما به نام کریستیانیتی یا آیین مسیح میشناسیم، یعنی اون چیزی که توی یونانی بهش خریستوس میگن، این خریستوس عملا در وهله اول یه صفته، یعنی صفت یک فرد خاصه. اون اسم خاص چه بگید، جیزز یا یسو یا یسوس یا با هر تلفظی که بگید، قسمت دومشه که در واقع یک مفهوم عامه. یعنی خریستوس رو میشه به هر کسی گفت، هر کسی که مسح بشه یا تطهین بشه او رو میشه خریستوس نامید. خب ما میدونیم که بعد از مرگ مسیح اتفاق وارونه‌ای رخ میده، یعنی عیسی مسیح که به صورت یک موجود یکتای منحصر به فرد به صحنه برمیگرده، او در واقع جیزز نیست، یعنی عیسای تاریخی میمیره تا خریستوس از یک مفهوم عام تبدیل بشه به یک اسم خاص، و بعد از اون خب دیگه آیین مسیح یعنی آیین یک فرد خاص منحصر به فرد. خب اینجا به زبان فلسفی کلی بودنی دارید یا یونیورسالیتی دارید که به تعبیر هگل آف گی هوبن یا رفع دیالکتیکی شده یک امر یکتا به شمار میاد، یعنی کلیت رفع دیالکتیک انفراده، نه برعکسش که توی ماجرای یونیورسالیسم. چشم نه. خب به این ترتیب در واقع در کیرکگور مفهوم خیانت وارد میشه، یعنی شما دو خیانت بروتوسی یهودایی داشتید و سنتز اینها میشه خیانتی که در کار کیرکگور میبینید. در کیرکگور خیانت دیگه نه به یک فرد به خاطر کلیت، بلکه به خود کلیت محض خاطر یک استثنای منحصر به فرد اتفاق میفته. در کتاب ترس و لرز شاید مفهومی ترین محوری ترین مفهومی که طرح میشم حول دقیقی مفهوم از خیانت میگرده، و اونم تعلیق دینی امر اخلاقی است، یعنی اون چیزی که در ترس و لرز به نام تعلیق غایت نگر حکم اخلاقی معرفی میشه. شما با توجه یا در نظر گرفتن یک تلوس دست میزنید به حرکتی که حتما غیر اخلاقیه. کیرکگور اصرار داره که کشتن اسحاق، یعنی نه فقط پسر خود ابراهیم، یعنی هر بچه‌ای که هنوز گناهی مرتکب نشده، این به طور قطعی کار غیر اخلاقی است. حتی اگر خود خداوند هم بگه این کار رو انجام بدین، شما حق ندارید این کار رو انجام بدید، مگر اینکه با یه ریسکی با توجه به یه تلوسی بتونید اون امر اخلاقی کلی رو به حالت تعلیق در بیارید تا تبدیل بشید به یک استثناء. من فقط خب آیرونی وضعیت تاریخی خودمونم یه اشاره کنم که بحث مناسبتی هم بشه، ما در وضعیت خودمون معمولا کشتار میلیونی یک عالم جانور زبان بسته رو داریم که میشه اسمش رو گذاشت تعلیق اخلاقی یک حکم دینی، یعنی غالبا معکوس اون چیزی که در اصل کتاب مقدس رخ داده. چون در کتاب مقدس شما تعلیق قاید نگرانی یک حکم اخلاقی رو دارید، نه یه ماجرایی که چون یک بار یه نفری حاضر شده فرزندش رو بکشه ما به خاطر این هر سال میلیون ها موجود رو تلف کنیم. خب ما با این مقدمه برمیگردیم به اون چیزی که من تقدیر اسم خاص فلسفه معرفیش میکنم. فلسفه در اصل یونانیش فیلوسوفیا نامیده میشه، و این یعنی ترکیبی از لاوینگ و نالج، و بر اساس نظریه بدیو شما در واقع دو تا از شرط های ظهور یا امکان فلسفه رو که غالبا به همه زبان ها ترجمه میشه، شما هم اروس رو ترجمه میکنید، هم سوفیا رو ترجمه میکنید، یا هم فیلیا رو یعنی به عشق یا به علم. اما جالب اینه که این دوتا شرطی که اسمهاشون ترجمه میشه نامهاشون از طریق خود نام فلسفه به صحنه تاریخ برمیگرده. یعنی انتقامی که اون نامها میگیرن و صورت اولیه و خاطره زادگاه خودشون رو حفظ میکنن توی پیکره نام خاص فلسفه باقی میمونه. پس شما جالبه که اگر اسم خاص فلسفه رو جدی بگیرید، فلسفه ترجمه میشه به loving knowledge و اینو میشه دو جور تعبیر کرد، فلسفه یا عشق ورزیدن به دانایی است یا اصلا چیزی به نام علم عشق. پس میتونیم بگیم که اسم خاص فلسفه فلسفه رو ترجمه میکنه به علم عشق و این تنها تعریف قابل دفاع از فلسفه است، یعنی شکلی از دانایی که به درد هیچ کاری نمیخوره و فیلسوفان در واقع یه سری آدمای بیکار یا در واقع از همه جا مونده و رونده محسوب میشه. اما برای اینکه آیرونی داستان روشن‌تر بشه شما بعد برگردید به اینکه کجا در واقع این داستان علم و عشق در فلسفه به هم دیگه پیوند خوردن. ما میدونیم که در رساله آپولوژی که افلاطون روایت میکنه دفاعی سقراط رو از خودش، سقراط در اون رساله میگه که من خودم آدم فرزانه نمیدونم، نه در مقیاس بزرگ نه در مقیاس کوچک. توی فارسی ما این جمله رو عادتا میگیم که من خود میدونم که از دانایی کمترین بهره ندارم. و کل داستان یا تولد آیرونی سقراطی هم از اینجا شروع شده، من با کسانی که خود رو دانا میدانند از حیث نادان بودن برابرم، ولی من از همه اونها داناتر بودم چون میدونستم که نادانم. و این میشه داستانی که ما به نام همون آیرونی سقراطی میشناسیم. اما جالب هم هست به شکل آیرونی که شما اول رساله آپولوژی رو میخونید، یعنی آخرین حرفای سقراط، و تولد آیرونی رو به صورت خاطری سقراطی تعریف میکنید، در رساله سمپوزیوم یعنی رساله مهمانی یا ضیافت حرف دیگه میزنه سقراط که خب کنار اون حرف اولش باید قرار داد و داستان خب ابعاد دیگه هم پیدا میکنه. در رساله مهمانی سقراط باز اصرار میکنه که من چیزی نمیدونم یا فقط یک چیز میدونم یا فقط به یک چیز عالمم. اون میگه که من فقط هنر عاشقی رو بلدم، یعنی من علم دارم به هنر عاشقی. سه تا از شرط های فلسفه توی هم یه جمله سقراط کنار هم دیگه قرار میگیره. این دو تا عبارت رو کنار هم قرار بدید تا متوجه بشید که داره چه چیزی رخ میده. در آیرونی یک یعنی در آپولوژی شما یه جور علم به بی علمی دارید، ما عادتا به شکل همون اصطلاحات ادبی بهش تجاهل العارف میگیم. در آیرونی دو که بازی پیچیده سقراط با کلمات اتفاق میفته، شما دو کلمه رو کنار هم قرار میدید که این دو تا کلمه به سادگی کنار هم نمینشینن، یعنی این یه بازی پیچیده زبانی نیاز داره. کلمه اول اروس یعنی همون شرط اصلی فلسفه و کلمه دوم اروتانه که دقیقاً به معنی سوال پرسیدنه. پس سقراط یه بازی جالب میکنه، اون میگه که من فقط هنر عاشقی میدونم، که هنر عاشقی با یه بازی زبانی ترجمه میشه به هنر سوال پرسیدن. و این پیوند رو شما بر اساس رساله کراتولوس میفهمید که در واقع متن نیست که فلسفه زبان افلاطون درش مطرح میشه. خب سقراط از این بازی، یعنی افلاطون در واقع از این بازی بهره برداری میکنه، یعنی به ما میگه که سقراط به هنر عاشقی علم داره از اون جهت و فقط تا اونجا که میدونه چگونه سوال بپرسه. و سوال کردنش همون سوال کردنی است که ما به نام سوال کردن ایلنکتیکی میشناسیم، یعنی کسی که استدلال حریف رو باطل میکنه از طریق اثبات کذب نتایج منطقی استدلال خود اون طرف مقابل. ولی نکته اینه که شما از همنشینی اروس و اروتان به این قضیه رسیدید، یعنی بازی فلسفه با همون داستان رمانتیکش در نگاه اول و بعد در ادامه سوال پیچ کردن معشوق یا تو هچل انداختن خود ادامه پیدا میکنه، یعنی چیزی که شما به نام فعالیت فلسفی باش عادت دارید. اما دو شرط بعدی فلسفه این رو دیگه مقاومت میکنن. دو شرط بعدی فلسفه یعنی سیاست و هنر به ما میگن فلسفه فعالیتی است مشروط به وقوع رخدادی در عرصه کنش جمعی آدمها، چیزی که در شهر فقط اتفاق میفته. ما به این رخداد که در فرم شهروندی آدم‌ها به وقوع میپیونده میگیم دموکراسی. فلسفه مشروط به وقوع رخدادی در عرصه سیاست به اضافه وقوع رخدادی در عرصه زبان که شما بهش میگید شعر یا پویسی، یعنی واقعی در درون زبان که خود زبان رو شکنجه میکنه. و بعد البته اون شکلی از شعر رو شرط فلسفه میدونید که بهش میگیم شعر دراماتیک، یعنی پویسی که با پراکسیس ترکیب میشه. ما عادتا به این قضیه میگیم در معنای عامش تئاتر، در معنای خاصش میگیم تراژدی. همه هم میدونن که افلاطون پیش از اینکه شروع کنه به نوشتن رساله های به اصطلاح فلسفی یا مکالمات سقراطی یا نمایشنامه های فلسفی خاص خودش، میخواسته تراژدی هم بشه یا تراژدی مینوشته یا شاعر تراژیک بوده. خب میشه به این قضیه اضافه کرد که اصلا چیزی که پدیده که به نام تئاتر ما میشناسیم نتیجه تلاقی شعر و سیاست یا دقیق‌تر نتیجه تلاقی تراژدی و دموکراسی است و به این ترتیب در واقع منظومه واژه‌هایی که در برابر ترجمه شدن به همه زبان‌ها یا به هر زبانی مقاومت می‌کنن آغاز به شکل گرفتن می‌کنه. تئاتر به معنای محل شکل گرفتن جماعتی که به یک صحنه واحد فکر می‌کنن و نگاه می‌کنن، کلمه‌ای است که هیچ وقت نمی‌شه ترجمه‌اش کرد یا شانس آورده تا حالا که ما نتونستیم ترجمه‌اش کنیم، نه به تماشاخانه نه به نمایش. و کلمه دوم دموکراسی است که البته یک کم بدشانسی داشته که به مردم سالاری ترجمه شده به خصوص با صفت دینیش، ولی به هر حال بازم که هر کسی در مورد دموکراسی حرف میزنه در مورد دموکراسی صحبت میکنه، یعنی با خاطره آتنیش. و سومین کلمه خود تراژدی است که باز هم چه بگید غمنامه چه بگید نمایش سوگناک جواب نمیده، تراژدی قابل ترجمه کردن نیست و همیشه مقاومت میکنه. به این ترتیب شما کلماتی دارید که از راه مقاومت کردن مبارزه میکنن و مثل همون غریبه های مهاجر مسکن میکنن تا جای خودشون رو باز کنن. کلمه تراژدی که ایرانی ها ترجمه میکنن در هیچ جای دنیا اینجوری ترجمه نمیشه، این نتیجه ساکن مقیم شدن تراژدی در فضای فکری و فرهنگی ایرانه. خب به این مجموعه کلمات دیگه هم در ذیلشون میشه اضافه کرد و من سه کلمه رو میگم و خب بحثو میبندم. کلمه اول کلمه دیالکتیکه که خب میدونید که یونانی‌ها دیالکتیکی بهش میگفتن، ما خیلی تلاش کردیم بهش بگیم جدل ولی خب طبیعتاً جواب نمیده. کلمه دوم پارادوکس بوده که یونانی‌ها پارادوکسون میگفتن، بهترین ترجمه‌اش که آقای فولادمن پیشنهاد کردن امر خارق اجماع مطمئناً جواب نمیده، باطل نما یا متناقض نما معادل‌های خوبی نیستن. نهایتاً پارادوکسا که یعنی شما از مقدمات منطقی مقبول شروع میکنید بهش میگیم دوکسا، ولی میرسید به نتایج ظاهرا نامعقول و منطقا نامقبول، یعنی ظاهرا متناقض، یعنی پارادوکس. این میشه کل داستان تاریخ فلسفی یا شروع فعالیت فکری فلسفی. و کلمه سوم که در یونانی ایرونیا بوده و توی فارسی این جزء معدود کلماتی است یا شاید تنها کلمه‌ای است که شما با تلفظ انگلیسی پذیرفتیدش، چون اگر بخواید فرانسه تلفظ کنید بعد بگید ایرونی یا ایرونی، اصلا باید بگید که طبیعتا نمیشه گفت. ما ترجیح میدیم بگیم آیرونی که کلمه‌ای است که غریبه بودنش مفروضه. اما کل داستان در واقع آیرونیک شدن تاریخ فلسفه کجاست؟ من ماجرا رو اینطور می‌بندم که کل قصه برمیگرده به پارادوکس سیاسی فلسفه. فلسفه فعالیت فکری است مشروط به دموکراسی، این یعنی فضایی که درش همه آدم‌ها آزادن بیان چیزهایی که احساس میکنن میدونن و بیان کنن، یعنی آزادی بیان عقایدشون بدون هیچ کم سانسور کردن. در این فضا انسان ها خب خودشون رو ممیزی ظاهرا نمی کنن یا لااقل توی جهان یونانی این کارو شاید نمی کردن. و خب شما بچه منفی و سلبی فعالیت فکری فلسفه رو به این ترتیب شناسایی می کنید، فلسفه یعنی زیر سوال بردن انتقادی همه چیز و همه کس و هیچ چیزی هم از دامنه انتقاد بیرون نباید گذاشته بشه. ولی بعد از اینکه فعالیت فکری فلسفه شروع شد، اولین کاری که فلسفه میکنه اینه که مجدانه مهمترین و با معناترین شرط خودش رو زیر سوال میبره، چون شما از آزادی عقاید شروع میکنید ولی اولین گامی که فعالیت فکری موسوم به فلسفه برمیداره اینه که این که ما میتونیم عقاید رو آزادانه بیان کنیم به معنای هم ارزش شدن عقاید نیست. عقاید رو باید درجه بندی کرد و این یعنی نفی اعتبار یا محترم بودن عقاید به حیث بیان شدنشون. پس فلسفه از همون ابتدای فعالیت پارادوکسیکال در دو معنای کلمه هم علیه دوکسا رفتار میکنه. این دوکسا بعداً ترجمه‌های مختلف پیدا خواهد کرد، مارکس بهش ایدئولوژی خواهد گفت، ما بهش کامن سنس میگیم و شاید امروز بهش افکار عمومی بشه گفت، ولی نهایتاً فلسفه یعنی اذیت کردن افکار عمومی، اذیت کردن ایدئولوژی، مزاحمت ایجاد کردن برای کامن سنس یا عقل سلیم و البته زیر سوال بودن دموکراسی به عنوان یک فرمی که درش همه عقاید به نظر هم ارز میرسن، چون توی بازار ارزی عقاید به نظر مساوی یا طبق اصل مبادله هم ارزن. و دفاع از حقیقت در مقابل دوکسا، یعنی مقابله با دوکسا که ازش صحبت کردیم. به این ترتیب در واقع من تصور میکنم که بایستی به فهرست کلمات یا مفاهیمی که مقابل ترجمه شدن مقاومت میکنن آیرونی رو اضافه کنیم، و آیرونی که زمانی طنز بهش گفته میشد یا تجاهل یا طعنه یا کنایه، نهایتاً آیرونی کلمه است که طعم به ترجمه شدن نمیده و این شاید مهمترین دستاورد شاید ترجمه کتابی با عنوان مفهوم آیرونی باشه بدون ترجمه کردن خود کلمه آیرونی. متشکرم ازت.
خیلی ممنون از آقای نجفی. تازه ما رسیدیم این که مفهوم آیرونی چیه یه مقدار باید باز کنیم. امیدواریم آقای ملکی تو این زمینه باز کنه و کرکگورد این مفهوم رو چگونه بست و شرح داده. آقای ملکی شما بفرمایید، بعد اگر باز ببینیم که باز نشد آقای معظمی کمک کنن در باز کردن آیرون. آره.
من اصلا آشنایی با این کتاب میگم سر کلاس‌های ترجمه داشتیم با آقای نجفی، تقریبا بوده دو سال نیم که بهترین سال‌های زندگیمونم بود در واقع، خیلی چیزا یاد گرفتیم. خب یه روز آقای نجفی این کتابو به من داد که خب به جور مقابلش کنم و اینا. برای من خیلی مهم بود آشنایی شدن با این کتاب، به خاطر اینکه اون دوره داشتم روی همین رمان روی تزم کار می‌کردم روی جویس و بکت، سریعتری جایی واقعا گیر کرده بودم و نمیتونستم خیلی صورت بندی کنم توی نقد ادبی. این کتاب اصلا خب خیلی راه تازه‌ای برام باز کردش. از چه جهت؟ به نظر کتاب خب به معنی واقعی یه رویداد مهمه توی فارسی، به خصوص تو نقد ادبی. حداقل خودم تو نقد ادبی کار میکنم تو این زمینه، میگم حالا فلسفیشو آقای معظم اینا حرف میزنن. از این جهت که ما تو نقد ادبی همیشه ما دو حالت داشتیم دیگه، یا به سمتی رفتیم که معمولا بیوگرافی نویسی بوده که خب زیاد هم هستن، یا معمولا خب کتاب از کوچه رندان بهترین نمونهشه که کتابی که درباره حافظه ولی هیچی درباره خود حافظ نمیگه، یا از این طرف کتابایی مثل گوشودن رمان آقای پاینده رو داریم که معمولا یه جور درک از فرم و فرم ادبی رو تقلیل میدن به یه جور تحلیل کشمکش داستان و این چیزای پیش با افتاده. به نظر این کتاب تو هم به ما اجازه میده از این دوراهی کاذب یه جوری فراتر بریم، به توی نقد ادبی به مفاهیم پردازیم. مثلا آیرونی یکی از این مفاهیمیه که به ما کمک میکنه یه ذره تحلیل از فرم و یه ذره جدی‌تر کنیم توی ادبیات. و اینجا هم آیرونی من وقتی مطرح می‌کنم، نه مثلا چیزایی مثل آیرونی دراماتیک یا که آقای محمدخانی هم اشاره کردن، آیرونی دقیقاً به مسابقه منفیت دیالکتیکی، تعریفی که خود کرکگور ازش میده. خب برای اینکه این مسئله رو یه جور حداقل خیلی پخشش سخنرانی یه طرح کلی بگم بهتون، من اون نقطه شروع هم و تعریفی میگیرم که خود کرکگور از مفهوم منفیت میده تو این کتاب، که میگه اگه اشتباه نکنم میگه absolute infinite negativity، منفیت بی نهایت مطلق. من آیرونی اینجا برای یکی از اشکال بروز منفیت تو فرم اثر هنری میگیرم و سعی میکنم با دو تا از مفاهیمی که ژیژک مطرح کرده، یکی مفهوم تفاوت محض و یکی هم مسئله کلیت انضمامی که حالا من بهش میگم توی هنر میشه بهش گفت کلیت آیرونیک، با استفاده از این مفاهیم سعی میکنم به همین رمان لوتسینده برسم که بخش دوم این کتاب مفصل درمورش حرف میزنه. البته خیلی منفی هم درمورش حرف میزنه، من میخوام اتفاقا دفاع کنم از شلگل و رمان لوتسینده که خب خود پل دومان میگه تقریبا هر فیلسوفی بهش رسیده به این دشنام داده، حتی از هگل، کرکگور هم وقتی در مورد همین رمان لوتسینده شلگل حرف میزنه معمولا میگه رمان مستهجن، رمان بازیگوشی های مستهجن و غیره و غیره. من شروع دلیل این که دست گوشم رو این بخش از رمان یه اینه که منتقدی جیل اسمیلر میگفت برای وارد شدن به کتاب‌ها باید یه آجری هست که از این دیوار بکشی بیرون کل کتاب میاد پایین. من به نظر این بخشی که کرکگور در مورد لوتسینده بحث میکنه همون آجری که اگه بکشیم بیرون چه بشه یه جور ساختمان کتاب و فرو ریخ، به این معنا که جدی‌تر باش درگیر بشیم. خب بعد در نهایت سعی میکنم دو تا سیاست آیرونی، دو شکل از یه جور بروز آیرونی تو فرم هنری رو توضیح بدم از طریق دو تا رمان بزرگ برای خودم، دو تا از بزرگترین رمان‌ها، یعنی رمان تریسترام شندی لارنس استن که فارسی هم آقای یونسی ترجمه‌اش کرده که رمان مورد علاقه همین شلگل بوده، اینو اوج آیرونی میدونسته، و رمان اولیس جویس که حالا از این طریق دو سیاست آیرونی رو در نهایت مطرح میکنم. یکی رو میذارم با تعریفی که خود شلگل مطرح میکنه و پل دومان هم قبولش میکنه، همون مسئله آیرونی مثابه پارابیسیس دائمی. پارابیسیس یعنی ایجاد وقفه کردن در فرم، پیاپی وقفه، ایجاد وقفه در فرم کردن. اسم سیاست دوم آیرونی رو میذارم اون چیزی که از اولیس گرفتم با کمک با مفهومی که بنیامین مطرح میکنه، اون شکستن فرم یا بخوایم استعاره پنلوپه استفاده کنیم، بافتن و شکافتن فرم. حالا توضیح میدم چه جوری. اول برای اینکه مسئله رو باز کنم، میرم سراغ دو تا مفهومی که ژیژک مطرح میکنه، یکی تفاوت محض، دیگری هم کلیت انضمامی یا کلیت آیرونیکه. ببینید ژیژک میگه توی دوره‌ای که خب تفکر نیو ایجی پست مدرن خیلی از اون مقولات اصلی ماتریالیسم دیالکتیکی رو به شکل انگلوار از آن خودش کرده، یعنی همون مسئله یه جور تنازع ازداد، همون استراگل آف اپوزیتس. میگه توی این وضعیت مثلا ما چیزهای خیلی عرفانی یونگی داریم مثل یین و یانگ، از این جور تقابل‌ها. ژیژک میگه توی این دوره اتفاقا که برای رها شدن از این جور دو قطبی‌های پست مدرن بهتر از یه مفهوم تنش درونی حرف بزنیم، یه جور یکی نشدن یه کلیت. کلیت وقتی میگم شما کلیت اثر هنری رو در نظر بگیرید، یعنی همون کلیتی که خب آدورنو و غیره غیر ازش حرف می‌زنن، فرم از توتالیتی. خب ژیژک میگه ما باید از شکلی از تفاوت حرف بزنیم، تفاوتی که باعث میشه یه کل، یه توتالیتی با خودش یکی نشه، یعنی از درون شکلی از منفیت که باعث میشه اثر هنری با خودش یکی نشه. حالا اینو با مثال توضیح میدم دقیقاً. به همین دلیل ژیژک میگه اتفاقا رادیکال ترین شکل تفاوت، تفاوت سوسوری بین یه عنصر و عناصر دیگه نیستش، اتفاقا تفاوت یه عنصر با خودشه، یا نان کوینسیدنس یه کل با خودشه. یعنی یه ژیژک میگه هر کلی در درون خودش یه شکاف تقلیل ناپذیر، یه جور عدم تقارنی داره که باعث میشه یه کل ادبی یا بگیم حالا یه جور یه عنصر با خودش یکی نشه. برای اینکه مسئله رو دیگه بازش کنم، از یه مثالی که خودش ژیژک، مثال ادبی که خودش ژیژک میزنه استفاده میکنم، رمان لطیف از شب، حالا نمیدونم مال فیتزجرالد فکر کنم آقای امامی ترجمهش کرده باشه. ببینید این وقتی خب اولین بار چاپ شد، این روایت غیر خطی بود، یعنی ما یه زوجی رو داشتیم، بعد ما یه فلش بک به گذشته داشتیم که بعد مشخص میشه اتفاقا اینا چجوری با هم آشنا شدن و غیره. خب فیتزجرالد خودش از این اثر راضی نبود، به همین دلیل دوباره چیکار کرد؟ دوباره اثر رو اومد مواد و مصالح رمان رو از نوع یه جوری ریارنج کرد، اومد روایت رو خطی کرد، اوورد همون ما اول یه زوجی داریم که با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن و همینطور تا آخر. ولی نکته مهمه، خود فیتزجرالد از این فرم رمان راضی نبود، میگه من هر جوری که با این درگیر میشم انگار یه چیزی از فرم رمان بیرون میزنه، یعنی انگار یه تنشی در خود این فرم رمان هستش که باعث میشه من فرم نتونه به یه حالت سلف آیدنتیکال، یه جور این همان با خودش برسه. به همین دلیل جنگی آخر سر که فیتزجرالد مجبور شد که اتفاقا شکست رو بپذیره، به این معنی که دو ورژن از رمانش رو بده و به این معنا بپذیره که انگار یه منفیتی در درون خود رمان اجازه نمیده که این رمان یه جور با خودش سلف آیدنتیکال بشه. اگه بخوام مثال دیگه‌ای برای این مسئله بزنم، رمان مولوی بکت. دوباره ما یه بخش دوتایی داریم، راوی مولوی و موران. این شروع میکنن یه چیزی قصه رو تعریف کردن. ما خب کلی تو نقد ادبی کنر و غیره همه بحثشون این بوده که آیا مولوی و موران یه نفر هستن یا نه، ولی مثلا اینه که ما انگار دو بخش داریم که هر دو یک چیزن، یعنی یه راوی هستن ولی در اینا نیستن، یعنی انگار باز دوباره ما با حالت شکافی در درون خود فرم ادبی روبرو هستیم، یه شکاف آیرونی که باعث میشه اثر هنری با خودش یکی نشه. بی‌دلیل هم نیست که ایگلتون میگه اصلا هنر مدرنیسم رو باید با یه جور مفهوم غیاب، یعنی تو همه آثار مدرنیستی ما یه جور مرکز غایبی داریم که این باعث میشه یه تنش درونی داشته باشه خود فرم، یعنی فقط در سطح محتوا نیستش، ولی خیلی موقع در سطح محتوا این تنش خودشو نشون میده. مثلا رمان سفر به هندوستان رو بگیرید، اصلا کل رمان حول یه جور غار، یه غاری از غارهای مارابر که اصلا یه جای توهیه و کل رمان حول همین جای توهی، یعنی اون جای توهی، اون منفیتی که درون خود رمان هست، یه تجسم خیلی مادی هم پیدا میکنه. ژیژک برای اینکه برسه به یه جوری همون مسئله آیرونی و کلیت انضمامی رو توضیح بده، مسئله رو مطرح میکنه به نام فیلیر آف توتالیزیشن، یه جور شکست کلیت سازی. ژیژک میگه هر کلیتی پیشاپیش با به دلیل منفیتی که درونش هستش نمیتونه کل بشه. این در مورد به نظرم آثار مدرنیستی هم وجود داره، با این چیز که انگار آثار مدرنیستی دقیقاً این فیلیر آف توتالیزیشن، این شکست کلی شدن رو درونی میکنن. به چه معنا؟ ژیژک توی کتاب پالکس بی دست به یه تجربه آزمایش غریب میزنه که انگار یه جور دوباره رمان لوتسینده شلگر رو، همون رمانی که خب خیلی تقریبا همه بهش فحش دادن، و دوباره از اول یه استیج میکنه. ژیژک میگه شما فرض کنید که هگل، که ما یه روز دست نوشته از هگل پیدا بکنیم، بعد این توی این دست نوشته هگل شروع کنه نظریه جنسیت خودش رو مطرح کنه، یعنی تمام اون مفاهیم دیالکتیکی و ماشین مفهومی خودش رو برای توضیح دادن جزء به جزء رابطه جنسی مطرح کنه، همه نفی انتزاعی به مسابقه نمیدونم حالا استمنا و غیره و غیره. یه نکته که اینجا مطرح میشه، یه تاثیر غریب داره این رمان، این آزمایش فکری. شما وقتی این چیزو، این کل آیرونیکو وقتی بخواید دست به این کار زنید، یعنی یه کل مفهومی رو بیایید با یه مثالی روبرو بکنید که برای اون مثال غیر قابل تحمله، این مسئله باعث میشه چی بشه؟ یه اتصال کوتاه بین دو سطحی ایجاد بشه که ظاهرا به لحاظ اونتولوژیکی هیچ ربطی به هم ندارن، یعنی سطح والاترین سطح مفهوم پردازی فلسفی و اتفاقا جزئیات مبتذل رابطه جنسی. خب این دقیقاً کاریه که لوتسینده، رمان لوتسینده شلگل انجام میده. یه بخشی این رمان داره به نام ریفلکشن. خب شما وقتی این رمان رو میخونید، این بخش رو میخونید، انگار یه با یه تأمل والای فلسفی دارید. مثلا خیلی از واژگان فیشته پیاپی مطرح میشه، سلف لیمیتیشن، سلف ریفلکشن و غیره و غیره. ولی پل دومان میگه شما لازم نیست خیلی آدم منحرفی باشید. یه ذره دقیق‌تر که این بخش رو بخونید میفهمید که این داره اتفاقاً به شکل خیلی پورنوگرافیک داره رابطه جنسی رو مطرح میکنه. یعنی نکته مهم اینجا اینه که ما توی فرم ادبی با یه جور مضاف‌سازی روبرو هستیم، مضاف‌سازی درونی. ما یه روایتی داریم، یه فرم روایی داریم که همزمان بالاترین تأملات فلسفی رو داره مطرح میکنه و در این حال یه نوشته کاملا پورنوگرافیکه. به همین معنا به نظرم این شکل از اتصال کوتاه ایجاد کردن با امر و امر والا و امر خیلی مبتذل بهترین مصداق آیرونیه و همین خود رمان لوتسینده. اگه بخوام از یه استعاره از خود همین جیجه یا لکان جیجک استفاده کنم، مثلا استعاره نوار موبیوسه، یعنی نواری که انگار رو خودش تا خورده. فرمایی که ما حالا با رمان جننامه و همین آینه‌ای دردار گورچینی نظر سعی می‌کنم نشون بدم که به چه معنا این مضاف‌سازی درونی از طریق اتصال کوتاه بین امر والا و امر مبتذل چجوری رخ میده. یعنی ما یه دو سطح، یه روایت داریم که واحده ولی در این حال از درون شکاف خورده. یعنی روایت داریم که مسئله این نیست که ما دو تا قاب داریم، یکی قاب تأمل فلسفی، یکی قاب مثلا جزئیات چیزی. ما یه روایت داریم که همزمان هم تأمل والای فلسفیه و هم تأمل در مورد خیلی جزئیات پورنوگرافیک. خب برای اینکه اینو توضیح بدیم از خود این واژه‌ای از شلگل استفاده می‌کنم. شلگل از یه مفهومی حرف زد به نام شیپ کیاس، آشوب شکلدار، آشوب فرمدار. به نظرم این مصداق بهترین توضیح برای کلیت آیرونیک همین کلیت، همون آشوب شکلداره. یعنی چیزی که بهش میگفت کیاتیک یت سیستماتیک فرم، یه فرمی که سیستماتیکه و در عین حال خیلی آشوبناکه. این یعنی دقیقاً یه کلی که یه سیستم بزرگه، یه سیستم خیلی انگار یه عمارت خیلی بزرگ میمونه ولی در این حال از درون خودشو نابود میکنه. این به نظرم همون منفیت به مثابه یه جور آیرونی به مثابه منفیت در فرم ادبیه. حالا سعی میکنم از دو تا رمان، یکی همون رمان اولیس جویس اینو مطرح کنم که چجوری یه کل میتونه در این حال کل باشه ولی از درون خودشو بشکافه از طریق قدرت آیرونی. ببین رمان اولیس جویس، خب یکی از چیزهای خیلی کامن پلیسی که در موردش گفته میشه اینه که ما توی رمان اولیس دو تا قاب داریم. یه رمان زندگی روزمره یه شخصیتی به نام لوپالد بلوم که توی خیابون داره راه میره و اتفاقاتی براش میفته و یه قاب اسطوره‌ای که از اودیسه گرفته شده. ولی نکته خیلی مهم اینه که این دوباره مثل همون رمان لوتسینده، این مضاعف شدن قاب درونیه. اینجوری نیست که ما از اول یه قاب اسطوره‌ای داریم، یه قاب غیر اسطوره‌ای. نه، قاب ما یه دونه قاب داریم، زندگی روزمره است، ولی این قاب از درون رو خودش تا میخوره و از درون مضاعف میشه. اگه بخوام یه مثال نقاشی براتون بزنم، اون نقاشی معروف مالوویچ، نقاشی درستش بلک اسکوئر آن وایت بک‌گراند. ما یه دونه وقتی نقاشی رو می‌بینید انگار، حالا با تحلیل جیجک، انگار ما یه قاب داریم که همون قابی که شما می‌بینید، ولی در این حال یه قاب دیگه داریم که دیده نمیشه و فهم ما از این قاب اصلی که نقاشی که شما می‌بینید رو توضیح میده. این به نظرم دقیقاً یه شکلی از همین مضاعف کردن قابه که دوباره ما با همون اتصال کوتاه بین امر والا و امر جزئی رو برسیم. این توی رمان اولیس خب خیلی از شخصیت‌های والای تاریخ ادبیات مثل اودیسه، پنلوپه تبدیل به یه سری شخصیت‌های خیلی مبتذل، خیلی حتی میشه هرزه میشن. مثلا خود شما میدونید که رمان اولیس در چاپ نمیشه به خاطر محتوای خیلی جنسیشه. مثلا یه فصلی از رمان اون قهرمان اودیسه توی رمان اولیس تبدیل میشه به طبقه متوسطی بورژوای، خیلی بورژوایی که تو خیابون قدم میزنه، خیلی جا باد ازش در میره. یه فصل کتاب داره اصلا خود ارضایی میکنه به همین دلیل که اصلا نمیشه چاپش کردش. و یا پنلوپه اون زن والای رمان چیز اثر اودیسه توی این رمان اولیس تبدیل میشه به یه زنی که اتفاقا به شوهرش خیانت میکنه و فصل آخرش واقعا قشنگ پهلو پورنوگرافی میزنه. حتی جزئیات جنسی رو از خود رمان لوتسینده شلگل هم خیلی دقیق‌تر مطرح میکنه. خب حالا بخوام اگه اینو تو یه وجه قاب همون مثلا مضاعف سازی قاب از درون بود، یه وجه دیگه آیرونی تو رمان اولیس که به نظرم خیلی مهمه اینه که تو تحلیل یکینه ببین ما یه راوی داریم، حالا من تو جننامه توضیحش میدم، وقتی راوی داریم که داره حرکت میکنه روایت میکنه، این راوی از وسط رمان یه تیکه ازش کنده میشه و شروع میکنه هر چی که راوی ساخته رو از اول ویران میکنه. ببین مثلا ما تو بخش اول رمان اولیس والاترین تکنیکای مدرنیسم رو داریم، مثل نویسندهی که خودش رو حس میکنه، همون سلف افیسینگ آثر، یا رمانی که معمولا توهم اینه به شما میده که انگار داره خودش رو مینویسه، ولی از وسط رمان که میگذریم یه اتفاق میفته، یه تیکه از روایت شروع میکنه کنده میشه مثل یه ماشین آیرونیک، هر آنچه که رمان تا اینجا ساخته رو از بیخوبان میزنه و نابود میکنه، یعنی اتفاقا نویسنده رو به رخ شما میکشه و استریم آف کانشسنس رو ویران میکنه و غیره و غیره. خب این دقیقا مصداق همون چیزی که من بهش میگم ماشین آیرونیک، یعنی یه شکل نیروی منفیتی تو فرم اثر هنری که دقیقا اجازه نمیدی اثر هنری تبدیل به کل سلف آیدنتیکال بشه، یعنی چیز هر آنچه که بافته شده از درون میشکافه. خب رمان، حالا بخوام از به جننامه و آینه های دردار گلشیری اشاره بکنم، ببینید تو آینه های دردار دقیقا ما دوباره آینه های دردار گلشیری باز دوباره با همین شکل از مضاعف سازی قاب روبرو هستیم. حالا جالبتون بگم که آینه دقیقا همون استاری که خود شلگل برای آیرونی استفاده میکنه، میگه endless succession of mirrors، یه جور توالی نامحدود یا بی پایان مثلا آینه ها. خب تو این رمان ما یه داستان تو یک قاب داستانی نویسنده‌ای داریم که رفته خارج و داره قصه میخونه، خب ولی در این حال ما میدونیم که زندگی میره اونجا قصه میخونه و غیره و غیره، و این نکته اینه که قاب از پیش مضاعف شده. این اسم شخصیت ابراهیمه و یکی از زن، اینجا ما دو زن داریم دقیقا مثل داستان حضرت ابراهیم، و یکی از زنها به تمام اسمش صنمه، دوباره مثلا شکستن بت و غیره غیره. یعنی شما وقتی رمان میخونید اصلا ممکنه متوجه نشید که این رمان داره ارجاع به همون داستان ابراهیم میده، و این نکته اینه که اینجوری نیست ما باز دوباره با دو تا روایت، ما یه روایت داریم که از درون این گلشیری خیلی اومده با نبوغش اینجا و اونجا جاهای مختلف رمان تیکه هایی رو کاشته که شما رو ارجاع میده به اسطوره، شما خیلی جاها ممکنه اصلا متوجه نشید که اینجا، یعنی ما یه قاب داریم که از درون دوباره چی شده، دو تیکه شده، و خود روایت هم دوباره همینه، ما یه قابی از روایت داریم که داره اتفاقات همون زندگی همون نویسنده تو آلمان و پاریس رو توضیح میده، باز دوباره این شروع میکنه یه سری قصه هایی تعریف کردن که به طور کامل یا نصف کاره توی خود داستان میاد. این دوباره چی میشه؟ این دوتا قاب، یعنی قاب اصلی رمان و قاب قصه هایی که تو رمان دوباره تعریف میشه، مثل دوتا دوباره همون رابطه پارالکسی باعث میشه یه جور خود روایت هم از درون دو تیکه بشه، یا به طور یه جوری تنشی در دل خود فرم ایجاد میکنه که باعث میشه فرم با خودش یکی نشه. سیاست دومی که به نظر میشه بهش اشاره کرد همون رمان محبوب شلگله، رمان تریسترام شندی. ببینید رمان تریسترام شندی وقتی شما میبینید دو تا سیاست فرمال به کار رفته روش، یکی مفهوم، یکی مهمترینش مفهوم دایگرشنه، یعنی تفره روی. اصلا این مقاله من جدیدا خوندم به نام تریسترام شندی مصابه هنر تفره روی، یعنی چی؟ شما میاد یه راوی داریم که شروع میکنه یه قصه خطی میخواد از زندگی خودش ارائه بده، ولی انقدر اتفاقات و جزئیات بی ربط مطرح میشه که شما به وسط کتاب میرسید هنوز راوی به تولد خودش نرسیده. این مصداق بارز آیرونی، یعنی نیروی منفیتی که تو دل خود فرم اجازه نمیده که اصلا راوی بتونه مستقیم حرکت بکنه. مثال مثلا تو همین جننامه گلشیری شما ببینید راوی، ما یه راوی داریم که پیاپی برمیگرده به خودش میگه قصه را بگو، مستقیم برو، منطقی باش، این تیکای. ولی نکته مهم اینه که یعنی نویسنده راوی داستان درگیر اینه که چجور میشه قصه رو مستقیم و بدون هیچ شکلی از تفره روی مطرح کرد، ولی مثلا یه تیکه از خود راوی کنده میشه و بهش هی نهیب میزنه که راهتو کج نکن، مستقیم قصه رو بگو. ولی دقیقاً نقطه آیرونی که خیلی واقعا جذاب این رمان اینه که همون تیکه از روایتی کنده میشه به راوی نهیب میزنه که از خط راست روایت خارج نشه، همون چیزی که باعث میشه روایت از خط خارج بشه، یعنی این نهیبای پیاپی که هر چقدر تو رمان میریم حالت وسواسی و جنون‌آمیزتر پیدا میکنه، هر چی بیشتر اتفاقا رمانو از وسط رمان که خارج میشه کلا از خط راست یه جوری خارج میکنه. به همین دلیل به نظر من حالا اون تو دو تا سیاستی که تعریف کردم یکی همون سیاست شکافتن و بافتن مجدد که از طریق آیرونی کردن کل رخ میده. سعی کردم از طریق همین رمان آینه های دردار و اولیس توضیحش بدم. و قسمت دوم هم که حالا یادتون باشه گفتم چیز دیگه، همون مسئله تفره روی، یعنی که سیاست رمانی که از طریق تریستام شندی و جننامه گلشی سعی کردم مطرح کنم که آیرونی شکلی از منفیته که اتفاقا باعث میشه خود قصه گفتن ناممکن بشه. بی‌دلیل هم نیست که ببینید الان ما توی رمان مدرنه که این شکل از آیرونی مطرح میشه. ببینید مثلا خب از جدیدن هم یه مقاله اتفاقا توی مجله شهر کتاب در مورد مسئله قصه و خود فرم. ببینید این یکی از مسائل اصلی مدرنیته، آیا اصلا میشه قصه رو مستقیم تعریف کرد؟ آیا قصه خطی اصلا ممکنه؟ این چنین چیزیه که اتفاقا رمان مدرن نشون از طریق آیرونی این قصه گفتن به شکل مستقیم دیگه تو عصر مدرن ناممکنه. به همین دلیل دیگه فکر میکنم دیگه همین چیزا بودیه. دو تا سیاست از آیرونی تعریف کردم، حالا اگه بشه توی پایانی هم
خیلی ممنون از آقای ملکی. آقای دوتا معظم شما بفرمایین که بعد اگر آقای نجفی نکته کوتاهی داشتن بعد پرسش های دوستان مطرح کنید.
عرض سلام میکنم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید. من یه نکته اول درباره ترجمه بگم. خب من این امکانو داشتم همونطور که آقای نجفی گفتن که به واسطه شغلم ترجمه رو یک بار کامل از اول تا آخر و تقریبا قسمت عمدش رو در مقابله با متن اصلی بخونم. حسن مهم این ترجمه، این متن خیلی دشواریه، یعنی شما انگلیسی رو هم که میخونید واقعا ساده نیست، بعضی جمله های در حد پاراگراف داره که باید خیلی دقیق بخونیدش، چند بار از اول بخونین، توصیفاتی داره که ارجاع میدن به توصیفات قبلی و به این ترتیب اصلا متن ساده ای نیست. اما اتفاق خوبی که توی این ترجمه به نظر من افتاده، من همین نکته مهمیه که میخوام دربارش بگم، اینه که عرض به خدمتتون بکنم که یک سازگاری واژگانی داره توی فارسی، یعنی مترجم موفق شده منظومه ای از واژگان رو کنار هم بچینه که اینا به هم تنه نمیزنن، همدیگر رو از متن بیرون نمیندازن، شما دوچار ستیز نمیشید بین انتخاب های مترجم موقعی که میخونین، و این موفقیت مترجم بوده به نظر من. یکی از توفیقهاش در ترجمه این اثر همین سازگاری انتخاب واژگان برای معادل ها بوده. این به تنهایی ممکنه که متن کتاب ساده نکنه، خب چون متن کتاب ساده نیست و خوندنش هنوز هم دشواره به خاطر اینکه در اصل متن ساده ای نبوده، اما متن کتاب رو روان کرده و این دوتا با هم متفاوت هستن. فایده یک متن روان با سازگاری واژگانی درونی اینه که ما موقعی که بفهمیمش میتونیم دیگه شروع کنیم با واژگان کتاب فکر کردن و میتونیم از نویسنده فاصله بگیریم، نقدش کنیم یا باش همراه باشیم و میتونیم که در واقع حالا برونداد خودمون و سنتز خودمون رو از اون متن داشته باشیم، یعنی از متن یکم پامون رو بذاریم بیرونتر. و زبان هر متنی، خصوصا متن ترجمه که داره متن دیگری رو برای ما بازگو میکنه، تو اینکه چنین توفیقی داشته باشیم یا نه بسیار مهمه. من فکر میکنم که این موفقیتی بوده در ترجمه آقای نجفی که جا داره بهش اشاره بشه. من میخوام یک نکتهی بگم در مورد، خیلی حرفمو سعی میکنم کوتاه کنم، در مورد اهمیت خود این مفهوم آیرونی که خصوصا توی اون ربع اول کتاب خیلی این گشوده میشه و راجبش حرف زده میشه که خود این مفهوم چیه، و بعد آروم آروم شروع میکنه در محاورات مختلف افلاطون دنبالش میکنه تا پایان بخش اول و بخش دوم هم که صحبت کردن آقای ملکی در موردش. ببینیم این یه رجوع به یونان باستانه به اوج فلسفه در یونان باستان برای بازآوری یک مفهوم که همونجا متولد شده، همونطور که گفتن. این مهمه که بدونیم، همونطوری که خود کیرکگار موقعی که داره در مقایسه بین گزنوفون و افلاطون صحبت میکنه، از گزنوفون انتقاد میکنه، میگه که این جایگاه بحث ها رو نمیفهمید و سعی میکرد سقراط رو، وجهه سقراط رو نجات بده به این وسیله که بگه این اصلا آدم مضری نبوده، اتفاقا خیلی هم آدم مفیدی بوده. این که ما بفهمیم این مفهوم کجا متولد میشه، توی این که حالا چه ربطی به ما داشته باشه، میتونه مؤثر باشه. اونجا اوج فلسفه یونانه، زایش فلسفه یونان نیست. افلاطون، ارسطو، سقراط به واسطه افلاطون به ما شناسانده میشه و فلسفه یونان از مدت‌ها پیش ساخته شده، اتفاقاً در محیط‌های غیر دموکراتیک، در دولت شهرهای استبدادی ساخته شده و در این میان از اون ایونیه تا آتنی که سقراط درش زندگی می‌کنه، ما یک دوره اوج دموکراسی رو هم داشتیم. موقعی که افلاطون داره محاورات رو می‌نویسه، اتفاقاً افول سیاسی یونانه، یعنی از اون اوج تراوت سیاسی ما پایین اومدیم. محاوره جمهوری موقعی اتفاق میفته که ماجرای سی جبار پایان یافته و خیلی حالا تفسیر میکنن از اینکه سقراط به خاطر نسبتش با افلاطون و به خاطر خویشاوندانی که افلاطون در اون سی جبار داشت نسبت داشت با اونها، نهایتاً هم خیلی‌ها میگن که کشته شدنش در اون دادگاه اصلا به خاطر نسبتی بود که در ذهن مردم با اون حاکمیت داشت، ولی هیچ وقت تو دادگاه چنین اتهامی بهش زده نمیشه اتفاقاً و معلومه که اونجا نمیتونستن این نسبت رو بدن وگرنه میدادن. و حالا اینو داشتم عرض میکردم که به بعضی از تفاسیر، مشخصاً تفسیری که اشتراوس میکنه در مورد جمهوری، این نوعی کتاب اول جمهوری دست کم نوعی اعاده حیثیت و نوعی بزرگ داشت شهدای اون استبداد سی جبار هست. پس یه جایی این داره اتفاق میفته که فلسفه به اوج خودش رسیده و شده آغازگاه، یعنی میشه اون موقع که هنوز نشده، آغازگاه و مرجع سنت فلسفی و فکری غرب در بعد از خودش. و عرض به خدمتتون بکنم که اما دموکراسی افول کرده و سیاست افول کرده. درست در لحظه‌ای که شما می‌بینید سقراط داره صحبت می‌کنه، از اولین محاورات افلاطونی، سقراط در مقابل این دموکراسی ایستاده، دموکراسی که داره محاکمش می‌کنه و عرض به خدمتتون بکنم که در نهایت هم میکشتش. این قتل سقراط به وسیله دموکراسی بارها هممون خوندیم، نقطه بدبینی افلاطون به سیاسته و نه فقط به دموکراسی. یعنی اینجا جاییه که اتفاقا شقاق بین فلسفه و سیاست شروع میشه در همون روایت افلاطون. و افلاطون هرچه که افلاطونی تر میشه، این گسست ما بین سیاست و فلسفه درش شدت پیدا میکنه. به چه معنی؟ ما میبینیم که افلاطون هرچه جلوتر میره، میره به سمت اون چیزی که میتونیم به یه تعبیر بهش بگیم که استبداد حقیقت و دور شدن از اون چیزی که همون مفهومی که راجعش صحبت کردن، دوکسا، عقیده. در حالی که وقتی به سقراط برمیگردیم، سقراط یه شخصیتیه که کلن معتقده که حقیقتی در کار نیست به یک معنا. یعنی چه؟ یعنی حقیقت فراچنگ موجودات میرا نخواهد آمد و هر کدوم از ما سر جامون نشستیم و داریم به بیرون از خودمون نگاه میکنیم و با هم حرف میزنیم. در اون تتمه دموکراسی آتنی سقراط داره با بقیه حرف میزنه. یه جمله تو این کتاب هست که خیلی جمله مهمیه برای فهم ماجرا. میگه که سقراط موقعی که به سوفیست‌ها اشاره میکرد، میگفت اونها گفتن بلدن، گفتگو کردن بلد نیستن. این دقیقا وجه تمایز اساسی سقراط با سوفیست هاست. سقراط میخواد گفتگو کنه در جایی که اتفاقا ظاهرا گفتگو کردن داره یادشون میره. و سقراط همونطور که اشاره کردن به جزئیات و تفصیل آقای نجفی میپرسه، و باز همونطور که ما میخونیم توی این کتاب نوع پرسیدنش پرسیدن برای فهم چیزی نیست. مشخصا اینجا داریم نویسنده تعریف میکنه که روش آیرونیک پرسیدن در تقابل با اون روشی که برای فهمیدن اتفاق میفته اینه که، من از روی خود کتاب میخونم براتون، ممکن است کسی سوال کند و علاقه ای به شنیدن پاسخ نداشته باشد و فقط بخواهد به وسیله سوال کردن محتوای ظاهر را بیرون بکشد و بدین سان اندرون پاسخ دهنده را خالی گرداند. این کاریه که سقراط داره با مخاطبانش میکنه و در نهایت جونش هم سر همین کار میذاره. همینجاست که نویسنده برای ما روشن میکنه که فلسفه سقراط از این پیشفرض آغاز میکنه که اون هیچ نمیدانه، تو همون آیرونی که سقراط باش سقراط میشه در واقع، یعنی پیشگوی دلفی میگه که تو از همه داناتری و سقراط به این نتیجه میرسه اون کسی از همه داناتره که هیچ نمیدانه. پس تنها دانایی که به دست این میرا اومده اینه که فهمیده که بقیه در توهم دانایی هستن. میگه که سقراط از این پیشفرض آغاز میکنه که او هیچ نمیداند و در پایان نیز به این نتیجه میرسد که ابنای بشر در کل هیچ نمیدانند. این رو میذاره در مقابل پیشفرض یا عزیمتگاه فلسفه افلاطون که میگه فلسفه افلاطون از وحدت بلاواسطه تفکر و وجود آغاز کرد و بر همان ایستاد. این جاییه که نویسنده سعی میکنه چکار بکنه، سقراط تاریخی رو از دل افلاطون برای ما بکشه بیرون، بعد از اینکه به ما نشون داده که روایت گزنفون چقدر میتونه ناموجه باشه، تنها چیزی که براش میمونه روایت افلاطونه. اینجا باید سقراط رو بتونه پیدا بکنه و این کاریه که میکنه. اصل مسئله همینجاست به یک معنا، یعنی این شأنی که آیرونی داره بارها و بارها نشون دادن نادانی بشره، اونم به توسط کسی که خودش پیش از همه معترف به نادانیش. توصیف میکنه برای ما که جماعت دارن صحبت میکنن و سقراط از گوشه میاد و یه سوال ظاهرا مؤدبانه میپرسه و بعد جریان بحث کلن عوض میشه و در پایان بحث ما میفهمیم که هیچ کدوم از اینا هیچ چیزی نمیدونستن. چیزی که سقراط بهشون نشون میده همینه. خب اون کاری هم که برای خودش تعریف کرده بوده در واقع همینه. توی دموکراسی که سقراط خودش رو مقابل سوفیست ها میدیده و فکر میکرده که کار اصلیش مقابله با اونهاست و اونها کسانی بودن که به قول او گفتن میدانستند و گفتگو کردن نمیدانستند و از اون بدتر کسانی بودن که گفتارشون رو به پول میفروختند، سوفیست ها پول می گرفتند و حرف می زدند و به این ترتیب درست بر خلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد، یعنی اون تکگویی که داره حرف می زنه و شما فکر می کنید که از حقیقتی میگه، حتی اگر اون حقیقت یک پوچگرایی کامل باشه در صورت و در محتوا، ولی داره از اون حقیقت میگه. این میگه که دقیقاً چون پول می گرفتند و حرف می زدند دیگه هیچ حقیقتی نمیشه برای اینها متصور شد. تو این محیطه که، یعنی اینجا این اهمیت سیاسی در واقع آیرونیه. خب میخواد چیکار بکنه در جامعه ای که دموکراسیش فاسد شده، در جامعه ای که سیاستش فاسد شده، عزم خودش رو گذاشته بر نشون دادن نادانی طرفهای صحبتش به اونها، مرتب و بیوقفه داره همین کار رو میکنه. یه جایی شما توی رساله های خیلی جدی افلاطون، یه دفعه سمپوزیوم که اشاره کردن، یه دفعه میبینید که راجع به یک چیزای خیلی پیش پا افتاده صحبت میشه، راجع به عوارض جسمانی آدم ها سکسکه کردن، میاد میگه که حالا بیا میخوای درمانت کنم و و و و. سوال واقعا اینه که خب چرا افلاطون داره این کارو میکنه؟ چرا توی محاورات سقراطی داره این اتفاق میفته؟ این وارد کردن در واقع حتی این آیرونی های فرعی به اون فرم، اون که باش حرف می زدم و زدم، اون فرم کلی ماجرا برای اینه که مرتب و در نقاط مختلف این مسئله صاحب حقیقت بودن، این از موضع بالا حرف زدن پایین کشیده بشه و شکسته بشه. این کاریه که در واقع اون داره میکنه. اهمیت سیاسی آیرونی که تو این کتاب البته زیاد بهش پرداخته نمیشه، چون که ما در انتهای سنتی هستیم که فلسفه دیگه خیلی از سیاست فاصله گرفته، در انتهاش که نه، در یه جای دوریش هستیم و حالا شاید یه جای دیگه برگردیم بهش. این اهمیت سیاسیش بوده، یعنی سقراط هنوز داشته یه جایی صحبت میکرده که افلاطون نیومده بوده، گرچه افلاطون راویه اونه، و اینا از هم جدا نبودن. سقراط میدیده که خودش و دیگران فقط همون عقاید رو دارن، فقط همون دوکسه ها رو دارن و نه هیچ حقیقتی که فراچنگ انسانهای میرا نمیاد. به یه ترتیبی وقتی که سقراط کشته میشه، در واقع اتفاقی که میفته اینه که همه اون تلاش آیرونیکش بی ثمر میمونه. کاری که سقراط میکنه و این حالا به تعبیر هانا آرنت افلاطون رو بدبین میکنه به سیاست، اینه که شما یک دفاعیه فوق العاده عالی که ما قرنهاست میخونیم، یعنی آدم ها قرن، ما یه قرنها نمیخونیم، همه حالا میخونیم، قرنها آدم ها میخونن و ازش لذت میبرن، هنوز مبهوتش میشن، در دادگاه خودش ارائه میکنه. یونانی ها خودشون رو، تمایز خودشون رو با دیگران، با بربرها به اصطلاح خودشون بقیه، در این میدیدن که اونها مدام متوسل به خشونت میشن. ما حرف میزنیم، ما فن ترغیب داریم. شما اوج فن ترغیب رو در آپولوژی دارید، در دفاعیه سقراط، و دقیقا همونجاست که سقراط ناکامه و نمیتونه آتن رو، شهر رو متقاعد بکنه که بیگناه و نکشنش. بعد اتفاقی که میفته اینه که درست در نقطه مقابل شاگرداش موقعی که دیگه میخوان بکشنش بهش میگن که بیا و تو رو نجاتت بدیم. اونجا سعی میکنه برای شاگرداش توضیح بده که من نباید این کار رو بکنم، من نباید علیه اون چیزی که خودم داشتم ازش دفاع میکردم، اون سلامت سیاسی، اقدام بکنم با فرار کردن. من نباید از دست اون فرار بکنم. و شاگردان خودش رو هم نمیتونه در واقع راضی بکنه. به یک معنا افلاطون در یه جایی قرار میگیره که این اتفاقی که افتاده اینه که سقراط با آیرونیش در پیشبرد اون خطابه، ترغیب در واقع بگیم، شکست میخوره. اینجاست که جدا میشه، اینجاست که راه، یعنی اول جاییه که فیلسوفا فکر میکنن که خب ما خودمونیم، خودمونو داریم و یه فاصلهی بین ما و عوام افتاده. در مغز افلاطونه که این اتفاق میفته، البته با تأثیری که از مهمترین واقعی عمرش میگیره. اون چیزی که من میخوام بگم و تمومش بکنم بحثو اینه که به یه معنا این امکان که شما در یک جامعهی صحبت بکنید و بتونید اولا صحبت بکنید، یعنی فضای گفتگویی وجود داشته باشد. آیرونی خارج از فضای گفتگویی ظاهرا مجال چندانی نداره برای بروز. باید بتونی با تکگویی، نمیتونی نادانی مخاطبت رو به او بازگو کنی. تنها اتفاقی که میفته اینه که اون ممکنه که فکر کنه بهش توهین شده. فقط موقعی که اون تن میده به گفتگوه، خب، و تو از پیش اعتراف کردی که خودت نادانی، این ممکنه پیش بره و اون برسه به اونجا که بفهمه نادانه. پس این فضای گفتگویی یه فضای لازمیه و توی این فضای گفتگویی تو باید بتونی این کار رو بکنی، یعنی امکان اقامه گفتار آیرونیک رو داشته باشی. فقط نه، یعنی گفتگو انقدر مجال بدهد که تو نادانی طرف مقابل رو با همین گفتگو برش عیان بکنی. این جاییه که اون سیاست در واقع در اوج میتونه یا میتونسته امکان داشته باشه. امکان آیرونی به یه معنا امکان سیاست هم هست، ما بتونیم با هم حرف بزنیم و بتونیم به هم دیگه نشون بدیم که نادانیم. نه من میدونم نه شما میدونید. خسته نباشید.